بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام ابراهیم رضوان الله علیه و شهدای مولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در جلسه‌های گذشته سوالی را مطرح کردیم، هدف الهی از آفرینش انسان چی بوده؟ به تعبیر دیگه غایت وجود ما چه چیزی؟ و به عبارت سوم ما به چه مرتبه از کمال سعادت ممکنه برسیم که باید نیروهای خودمون را در اون جهت سوق بدیم. این سوال را از این جهت مطرح کرده بودیم که نظام های ارزشی دنیا، عالم، انسان ها متفاوته و برای تطبیق نظام ارزشی اسلام بر مکاتب مختلف تلاش هایی میشه که شاید بعضی هاش راه های پرپیچ و خمی رو می تلمه و شاید بعضی هاش هم لغزشگاه هایی داشته باشه. گفتیم اول بریم سراغ خود خدا که بگیم خدایا تو ما رو برای چی آفرید؟ چون اگر بدونیم ما واقعا اون هدف نهایی از وجودمون چی هست، برای چی آفریده شدیم، ما میفهمیم که ارزشمون چقدره. وقتی دانستیم ارزشمون چقدره، ارزونتر نمیفروشیم. این که آدم عمرش رو بیهوده تلف میکنه، گاهی اصلا دنبال این میگرده که عمرش جوری بگذره که نفهمه چگونه گذشت. حالا سرگرمی های مختلفی هست تا برسه به مخدرات و مسکرات، که نه آدم از عمر خودش خسته شده، از خودش بدش میاد، بخواد یه جوری بشه که نفهمه اصلا چیه، کجاست. اگه واقعا آدم بدون ارزش وجودش چیه هست، به این مفتی از دست نمیده عمرش. همه ما مبتلا به این ضعف معرفت هستیم. شاید اون روایات زیادی که در مقام تشویق به شناختن نفس، مخصوصا با تعبیرات من عرف قدره و از این تعبیرات وارد شده، به همین جهت باشه که این لازمترین چیز هست. اتفاقا به همین تعبیر هم روایت وارد شده که واجبترین معرفت ها معرفت نفس. بفهمیم ما چی هستیم، به چه دردی میخونیم، چه ارزشی داریم. البته این روایات معانی مختلفی داره، بزرگان بحث های زیادی کردن، ما اوناش از کلاس ما بالاتر بریم. اون کلاسی که به ما مربوطه همینه که ببینیم به چه دردی میخوریم، چقدر میارزیم، تا عمرمون رو صرف یه چیزایی نکنیم که ارزش نداریم، پشیمون میشیم، ضرر. خب رفتیم سراغ آیات قرآن در جلسه قبلی، دو زانو زدیم در مقابل قرآن و گفتیم که کلام خدا تو به ما بگو که خدا ما را برای چی آفرید. به چند دسته از آیات برخورد کردیم که چنین معنایی ازش استفاده می شود. به اندازه ای که ما بررسی کردیم، البته ادعای استقراء تام نداریم، تقریبا میشه این آیات رو به سه دسته تقسیم کرد. یه دسته آیاتی است که خدای متعال می فرماید انسان را بلکه عالم آفریدم برای رحمت، هدف افاضه رحمت. تقریبا هم مضمون همون شعر معروفی که من نکردم خلق تا سودی کنن بلکه تا بندگان جودی کنن. جود کردن همون رحمت، همون افاضه فیض. تعبیرات مختلفی است، تعبیر قرآنیش اون که بیشتر شایع است در قرآن کلمه رحمتی، کتب علی نفسه الرحمه. خب رحمت دایره خیلی وسیعی داره، طیف گسترده ای داره. یه رحمت هاییست که ما عقلمون میرسه، همین رحمت هایی که در دنیا هست، نعمت هایی که خدا به ما میده، تو گرفتاری ها نجاتمون میده، از بیماری ها، از سختی های دیگه، آبروریزی ها. این یه جور رحمتی است که ما باش آشنا هستیم. تو پیداست این مال همین آنه. یه مرتبه بالاترش مشابه این رحمت هاست و عتوبه متشابه هم. با این ضریب که اون خیلی ارزشش بیشتره، اون رحمت های آخرت هست در بهشت، خوردنی هاست، آشامیدنی هاست، قصرهای بهشتی است، همسران خوبه. اما با این نعمت هایی که در دنیا هست خیلی فرق. حالا در مقام مقایسه نیستم، ولی به عنوان مثال شنیدید که اگر یک قطره از شرابهای بهشتی، از نوشابه‌های بهشتی در دنیا ریخته بشه، همه مردم از عطر اون مدهوش میشن. و اگر یک قطره از زقوم جهنم یا غسلین جهنم در این عالم بریزه، هیچ موجود زنده ای باقی نمیمونه از جند اون غسلینی که در کل این عالم ریخته شده. به هر حال خوردنی ها آشامیدنی است، اجمالا باید بگیم خیلی بهتر از اینایی است که ما در دنیا میمونیم. چقدره عقلمون درست نمیرسه. گاهی به این چیزها در خود قرآن در روایات اشاره شده، ولی به هر حال همین اندازه میتونیم بگیم که از این سه مخزی، لذت هایی که از خوردن، آشامیدن، لباس زیبا، مسکن خوب، همسر خوب، اینا آیده. و بالاخره یه رحمت های دیگه خدا قرآن اشاره می کنن. گاهی کلمه رضوان می فهمد این از همه اونها بالاتره. رضوان من الله اکبر. یا تعبیرات دیگری که مقامی خدا به انسان میده که نزدیک خود خدا عند الله است، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یه جایی خیلی مقام عالی است، شما عقلتون نمیرسه، همین اندازه بدونید پیش خداست. چیزی که درباره شهدا میفرمایند که ان ربهم یرزقون، پیش خدا روزی. روزیش خیلی مهم نیست، ان ربهم بودن مهم. البته روزیش هم خیلی مهمه. از کردم روزی های آخرت با این روزی های دنیا قابل مقایسه نیست، ولی مهمترش ان رب بودنه. حالا مثال ساده ای بزنم برای که عقل خودم میرسه. فرض کنید این نفر، من تو خونه نشستم، در زد، کیه اومدم در باز کردم، از دفتر مقام معظم رهبری این ظرف غذا رو برای شما فرستادن. خیلی خوشحال میشونم، هم به غذایی رسیدیم، هم احترامی است که از طرف دفتر مقام معظم رهبری برای طلبه گذاشته شده، افتخاری است. حالا یه خورده بالاترش هم فرض کنید چیزای دیگه، هدایای دیگه باشه، خیلی ارزشمند، فرض کنید یه انگشتر قیمتی باشه، یه عبای قیمتی باشه، اینا خیلی لذت داره. اما اگه آدم رو دعوت کنن سر سفره آقا یه 10 دقیقه با ایشون غذا بخور، اون قابل مقایسه با اون غذاها و اون هدایا و اون حرفا نیست. این چرا پهلوی آقا هم. من کسانی را سعاد دارن در این مملکت که تنها آرزوشون در این عالم اینه که یک بار از نزدیک مقام آزم را ببینن. این یه لذتی داره با خوردنی ها و آشامیدن قابل مقایسه نیست، یه چیز دیگری است. این آدم یک استعدادی پیدا کنه، یه عشقی داشته باشه که مزهش رو بچشه بفهمه. یه نیست ولی خب خادم ها و اینا همیشه در خدمتشون هست، محافظین و دیگران، انشالله که همه اونا هم لذت ها رو ببرن. همون لذتی که عاشق میبره یه چیز دیگه. بالاخره همه اینها به یک جایی میرسه که بهترین بندگان خدا، ارزشمندترین مخلوقی که خدا آفریده، او را در اون جایگاه با اون اکرام و تحییت اکرام میکنه. اونی که ما میشناسیم وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. و اهل بیت عصمت و طهارت که ملحق به ایشون هست. این چه مقامی است؟ به کجا میرسند؟ خدا چی بهشون میده؟ بنده هوس فهمیدنش هم نمی کنم، چون میدونم خیلی از افق فهم من بالاتر. یه آرزوی خیال پردازانه است که بفهمم از این چرا به من بدن که هیچ، خوابش هم نمیبینه. اما اگه بفهمم چی خدا به پیغمبر شب معراج چی بهش داد، و بالاخره در اون عالم خدا چی به پیغمبرش میده. عزیزترین بندگانی که آفریده، بهترین مخلوقاتی که امکان وجود داره، شاید معنیش این باشه که اون چه بخشیدنی باشد، یعنی قابل باشه که غیر از خدا کسی واجدش بشه، خدا به او رو بخواهد. پس به اون نده بس به کی بگید؟ نگه داره برای کی؟ ذخیره کنه که چیکارش کنه؟ کم میاد که بهش بده؟ کی بهتر از اوست که بهش بده؟ اما چی هست؟ اسمش رحمته. نمیدونیم که باید بدونیم ما و خیلی بزرگتر از ما ها نمیتونم بفهمن که چی. اجمالا همش اینه که قرب خدا. پیغمبر اونقدر اوج میگیره که میشه نزدیک خدا. بین او و خدا دیگه فاصله ای نمیمونه. آدم یک کسی را که دوست داره میخواد تو مجلس این که اون نشسته او باشه، یه خود فاصلهش کمتر میشه تا دیگه هیچ فاصله ای نمانه. اون یه مقامی است که بین او و بین خدا دیگه حاجبی نمیمونه، حجابی نمیمونه. اینا رحمت. معنای این که خدای متعال میفرماید من انسان ها رو خلق کردم برای رحمت و لذالک خلقهم، مجموع اینا یک طیف گسترده ای است که بین ما مراتب کثیره میل به بی‌نهایت میکنه. این تعداد این درجات نمیشه شمارش کرد چقدر فاصله است بین اون که به یه مؤمن ساده گناهکاری مثل من بدن یا به اون که به پیغمبر اکرم. چقدر فاصله هست؟ خود خدا میدونه. برای این رحمت معنای این که خدای متعال برای رحمت آفریده، یعنی شما انسان ها را آفریده که این فیضهایی که هیچ موجود دیگری لیاقتش نداره که دریافت کنه اونا بدن به شما. هر کدوم لیاقت پیدا کردید اون مرتبه عالی‌ترشه، کمتر مرتبه بعدی تا برسه دیگه به آخرین مراتب که ضعفا ال ایمان امثال بنده اگر انشاءالله قسمت هم بشه و آمرزیده بشه به شفاعت اهل بیت به اون خواهند انشاءالله. این یک هدف. فهم این مشکل نیست که خدا چرا ما را آفریده برای رحمت. جلسه قبلم یه اشاره ای کردم، حالا اگر فرصتی شد خدا توفیق داد شاید یه توضیح بیشتری هم یه جلسه دیگر عرض بکنه. خدا دوست داره حفاظه کردن، کم که نمیاد ازش. هرچه به دیگران بده از خودش چیزی کم نمیشه. و چرا نده؟ دوست داره که به دیگران حفاظه کنه رحمت. چرا آفریده؟ که دوست داره دید. دوست داره فیض دید. این یک بیانه. خب برای اینکه انسان ها لیاقت درک اون فیض را پیدا کنن، آیا ابتدایی همین جوری پیدا می کنن این لیاقت را یا نه؟ اجمالاً حالا عرض میکنم یه موجوداتی هستن که وقتی خدا میآفرینتشون از اول تا آخر وجودشون همیشه یک نواخت باقی میمونه. هرچی میتونن دریافت کنن همون لحظه اول دریافت میکنن. اگر لحظه و اینا در اونجا تعبیرش صحیح باشه و بشه به کار بره. این یه دسته از موجودات هست. خدا اونقدر از اینا آفریده که دیگه جای خالی در عالم وجود برای اینا نیست. هر چی می شده از ملائکه و فرشتگان و کسانی که تمام نایلاله و مقام و معلوم طبقات مختلف با درجات مختلفی که ملائکه دارن که خیلی از اونا باز اسمشون هم درست فردیسیم و مقاماتشون هم گاهی تو روایات اینا اسمی شده ازش مهیمین یا در قرآن عالین اسمی شدیم بردشون. اشاره ایست که این که بعضی هستن خیلی مقامشون بالاست، عالینه. بالاخره با طبقات مختلفی دارن ایست تو سوره های امثال و زاریات و اینا که با صافات به صفوف ملائکه و اقسامشون اینا را اشاره میکنه. دیگه هرچی از این سنخ موجودات از سنخ ملک ممکن بوده، خدا آفرید یه چیزی جا نگذاشت، خلقی وجود نداره. یه تعبیری در روایات هست از امیر المؤمنین صلوات الله علیه که در آسمان ها جای پای خالی نیست جز این که خدا فرشته آفریده که در حال رکوع یا در حال سجود. که بگیم خدا چرا فلان چیز را اونجا خلق نکرده، چرا میگن خاطر دو جمع بشه؟ از این سر موجودات هر چی میشده خلق کنه خدا خلق کرده، چرا رحمتش چرا نکنه؟ وقتی میشه خلق کنن، افاضه وجود بکنه، رحمتش به دیگران برسه، چرا نکنه؟ کم داری یا نداری؟ خلق کردن شکر های زحمتی نداری؟ انما امرو و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ولی یه سنخ موجوداتی هستن که وجودشون متغیره، اول یه جورن، بعد کم کم تغییراتی درشون پیدا میشه، یه جور دیگری میشن. عالم ماده اینجوری، موجوداتی که در این عالم هستن همیشه یک جور نمیمونه. مثلا ما خیال میکنیم یه خورشید همیشه همینجور بوده، همینجور هم خواهد بود، در صورتی که هر ثانیه ای چند هزار تن مواد از خورشید داره پخش میشه در عالم. حسابشو بنده ندارم، بلد نیستم، ولی اینو محاسبه کرده که چقدر هر لحظه ای از وزن خورشید داره کم میشه. تغییر دیگه، یا تغییرات که ما در این عالم نمی‌بینیم. سوال میشه که آیا خدا میتونه یه موجود خلق بکنه که خودش با اراده خودش ترقی کنه و به کمال برسه؟ خدا جبرئیل رو از اول جبرئیل آفریده، اون کاری نکرده که جبرئیل بشه، از اول که خلقش کرده جبرئیل بوده. میکائیل و اسرافیل و سایر ملائکه هم اول که خلق شدن همین بوده، زحمتی نکشتن که جبرئیل بشن یا میکائیل بشن، از ابتدا خدا همینجور آفرش. اما میشه یه جور موجودی خدا خلق بکنه که با اراده خودش ترقی کنه؟ میشه یا نمیشه؟ ما که عقلمون نمیرسه دیگه، ما بودیم خدا میخواست با ما مشورت کنیم که همچه کاری میشه کرد یا نه، ما نمیتونستیم چیز جواب بدیم. اما حالا میگه میشه چون کرد و شد. به ملائکه فرمود که چنین کاری را میکنه، میخوام یه مخلوقی خلق کنه که اون با اراده خودش ترقی کنه بشه خلیفه من. شما خلیفه من نیست. این موجود باید طوری باشه که تدریجا با اراده خودش ترقی کنه. اگر از اول انسان رو، حضرت آدم رو جوری می آفرید که همون جوری که آخر باید بشه همون جور بود، خب می شده یه ملکی مثل سایر ما. فرق ملک با آدمیزاد چیه؟ همینه. اون مقام نالاله و مقام معلوم از اول همون جور آفریده شده، اما انسان یه موجوده که تدریجا خودش باید خودش رو بسازه، با اراده خودش باید پیش بریم تا بشه مظهر اختیار خدا، مظهر اراده خدا. اجعلو که تقول لشی کن فیکون. خدا اینا خلق بکنه یا نکنه؟ به یک معنا میتونیم بگیم جای چنین موجودی در عالم خلقت خالی بود، ملائکه که اینجور نبودن، بلذا لیاقت مقام خلافت هم نداشتن. گفته تجعلو فیا من یفسد و فیا و یست و کدما و نحنو نسب به و به حمدک و نقدس لک. خدا هم اجبالا فرمود اینی علم و مالا تعلم، اون نمیتونست هم بفرمه. پس ملاک اون مقام نسبه و نقدسه نیست، ملاک یه چیزی دیگه نیه. یه موجودی باشد باید با اراده خودش ترقی کنه. با اراده خودش ترقی کنه یعنی چی؟ یعنی دو راه داشته باشه، هم بتونه تنزل کنه هم بتونه ترقی کنه. اگه یک راه باشه که باز این انتخابی نبود، آدم در یک راهی قرار گرفته باشه که برو برگشت نداره، یک طرفه هم هست، آش کشک خالته، بخوری فاتر نخوری فاتر، خب همینه بگیم. اون وقتی آدم مظهر اراده خدا میشه و لیاقت خلافت الله پیدا میکنه که راه دو طرفه داشته باشه، با انتخاب خودش راه صحیحی را انتخاب. این راه هست که میرسه به اون مقامی که خدا و پیغمبرش داد، که هیچ موجود دیگری لیاقت اون را پیدا نمی کنه. دیگران مراتبی از اون راه، شعاهایی از اون را، سایه هایی از اون را درک می کنه. باید استعدادی در این موجود باشه که بتونه این مسیر را طی کنه، یعنی از بهترین چیزهایی که مربوط به شخص خودش هست، مربوط به انانیت میشه، مربوط به من میشه، بگذاره، همه چیز را فدای او کنه. هر جا صحبت شد من یا تو، بگه من کدومه؟ تو هرچی تو حکم چی تو فرمایی، تو چی دلت میخواد؟ من دلی ندارم در مقام تو، دلم رو به تو باختم. یه همچون موجود جاش خالی بود در آدم، فرشتگان زیاد بوده، خیلی هم مقامات عالی داشته، اما اینجوری نبوده. گفت جلوه ای کرد، شعر حافظ نوستان بلد نیستن، دید ملک عشق نداشت، غرق غیرت شد و بر آب و گل آدم زد. این که آدم عاشق بشه، فداکاری کنه، همه چیز خودش رو فدای محبوبش کنه، این باید سر دورایی بتونه واقع بشه، بتونه انجام بده بتونه نکنه، بدون من یا بدون او. این خاصیت انسانه، انسان آفریده شده به اینکه اینجوری باشه. خب چی باعث میشه که این انسان برسه به اون مقام، به اون رحمت عالی که اشاره کردیم، از قرآن الهام گرفتیم؟ همین که بگه من نه تو، هرچه من میخوام نه هرچه تو میخوای، این اسمش عبادته. عبادت یعنی من بندم، من اختیاری ندارم، هرچی دارم مال توست، اراده منم مال توست، اون چی تو میخوای. اگه این حالت را آدم پیدا کرد، این روحیه را پیدا کرد، یا رفتاری ناشی از این حالت، این اسمش عبادت. خب با توجه به این توضیح نمیشه گفت ما شما را آفریدیم برای عبادت؟ آفریدیم برای رحمت، اما راه رسیدن به اون رحمت اینه، پس شما را آفریدیم برای رحمت. مما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. از آیات قرآن و روایات اینا استفاده میشه که جنیان هم کمابیش با انس در این جهت شریکن، اونها هم اهل تکلیفن، عبادت دارند، عصیان دارند، اطاعت دارند، تغییر در حالاتشون پیدا میشه. حالا ما درست نمیشناسیم اونا، نمیدونیم، خیلی هم لزومی نداره بحث کنیم. اجوانا چون قرآن فرموده چنین موجوداتی هستن، ما میگیم هستند، و ولی خیلی وظیفه ای نداریم بریم حالا اونا رو بشناسیم و ببینیم باید چیکار. این که مهم است اینه که این انسی که یا معشر الجن والانس میفرماید، این چه باید بکنیم که ما این و ما خلقت الجن والان الا ليعبدون. اگه ما این راه را انتخاب کنیم که از اولی که خودمون رو میشناسیم و خدای خودمون رو شناختیم، بنا بگذاریم با خدا عهد بکنیم، خدایا تو خدای من بنده، خاص خاص توست، هرچی تو میگه همون، به راست راست، به چپ چپ. خوشی برای من میخوای چون تو خواستی خوبی، رنج و درد خواستی چون تو خواستی خوب. شاد باشم چون تو خواستی، شکر تو را به جا میارم. غمگین باشم چون تو خواستی، صبر میکنم. این میشه اسمش عبادت، بندگی کرده. خب برای اینکه معلوم بشه کسی بندگی میکنه یا نه، یه شرایط خاصی باید برای هم بشه. همه خصوصیاتی که در این عالم برای زندگی انسان هست، وقتی شما دقت کنید ببینید، همه اینا مقدمه این است که افراد سر دوراهی های قرار بگیرن تا زمینه انتخاب جدیدی برایشون فراهم بشه. بلکه دقت که بکنیم، خدا اونچنان بساطی فراهم کرده که هر کسی در هر لحظه ای چند جور کار مختلف میتونه انجام بده، فعلش یا تحریکش. این که این شرایط مختلف فراهم بشه تا انسان در سر دوراهی ها، چند راهی ها واقع بشه و زمینه انتخاب فراهم بشه، این در فرهنگ قرآنی و اسلامی اسمش امتحانه. اون چه ما داریم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیبلوکم یعنی شما رو بیازماید، یعنی هم یعنی زمینه ای فراهم کنه تا شما یه راهی رو انتخاب کنید. اون اگر بهترین را انتخاب کنید، اون چیزیست که او میخواد. لیبلوکم ایکم احسن عملا. این زمینه های مختلف که فراهم میشه برای اینه که نیکوکارترین شناخته بشه. خب اگر اینجور شد، آیا صحیح است بگیم خدا ما را آفریده در این عالم تا امتحانمون کنه؟ این سه مطلبی بود که از قرآن استفاده میشد. یکی خلق کرده انسانها را برای رحمت، دوم خلق کرده برای عبادت، سوم خلق کرده برای امتحان. این سه تا هدف در طول همه، یعنی ما آفریده شدیم تا شرایط مختلفی برامون پیش بیاد تا انتخاب کنیم. سعی باید بکنیم ببینیم کدومش احسن از اون باید. احسن کدومه؟ اونی که مصداق بندگی است. اگر اونی را انتخاب کردیم که خدا میخواد، یعنی اراده خودم را در مقابل او فدا کردم، میشه بندگی. بندگی که میکنم چی میشه؟ نتیجه که اون رحمتی که مخصوص انسان موجوداتی است که با اختیار خودشون میرسن، ملائکه نمیتونن به اون برسن. پس بر اساس آیات قرآن مقتضای جمع بین اینها با این توضیح که داده شد این است که ما سه تا هدف در طول هم داریم. اینا با هم تضادی ندارن. اینجور نیست که این قرآن چرا یه جا میگه برای شما رو برای عبادت آفریدم، یه جا میگه برای رحمت، یه جا میگه برای امتحان. هر کدوم مقدمه دیگری. امتحان مقدمه این است که شما عبادت کنید، راه خدا رو انتخاب کنید، راه خدا رو انتخاب کنید تا به اون رحمت برسید. پس شما رو برای اون رحمت آفریده، برای عبادت آفریده چون راه اون رحمت است، برای امتحان آفریده چون زمینه بندگی در سایه امتحان حاصل میشه. باید شرایط مختلفی پیش بیاد تا آدم انتخاب کند. این واقع شدن این در شرایط اسمش امتحان. لیبلوکم ایکم احسن و عمل. خب حالا اگر بپرسیم ارزش انسان چیه؟ ارزش انسان اینه که امتحان میشه؟ امتحان شدن خودش اصالت نداشت، وسیله‌ای بود برای اینکه ما انتخاب اصلح کنیم، انتخاب احسن کنیم. پس ارزش ما به این نیست که امتحان میشیم. بله این ارزش مقدمی است. زمینه رو برای ما فراهم میکنه که بتونیم پرواز کنیم. یه سکوی پریشی است. ولی خودش مقامی نیست. وقتی این زمینه فراهم شد، اگر ما توفیق پیدا کردیم که راه خدا را انتخاب کنیم، اون چه ما را به او نزدیک بکنیم، خواستمون را در خواست خدا محو کردیم، فدا کردیم، خب اونم کاریست که انجام میدیم، باید برای یه نتیجه‌ای، نتیجه شما رحمت. پس ارزش ما اون مقامیست که باید بهش برسیم. اینا وسیله هست. آدمیزاد چقدر ارزش داره؟ ارزش بالفعلش اونه که کسب کنه. گاهی هم ممکنه همون ارزش های اولیش هم رو از دست بده، تنزل کنه از این چه هست. اون وقت روز قیامت میگه یا لیتنی کنتو ترابا، کاش اصلا من آدم نبودم، خاک بودم. اون استعدادهایی هم که خدا بهش داده از بین برده. حالا هر چی تو سر بزنه چه فایده داره؟ میگه رفت، بر نمیگرده. اون که ارزش نیست. ارزش اونی که میارزه. حالا من یه تشبیه با ناقصی در حد فهم خودم بکنه. شما یه دونه الماسی دارید، نمیدونید قیمتش چقدره. یه الماس شناسی، یه گوهر شناسی میخواد که ببینه این الماس چقدر قیمت داره. اما ممکنه به شما نگه چقدر قیمت داره. یه شیالی پیدا بشه و بگه آقا در مقابل این من یه هکتار زمین بهت میدم، یه باغ فلان بهت میدم. خب میگه یه دونه الماس کوچولو این چه ارزشی داره؟ خب میگه باغ بگیم، چقدر درخت و میوه داره. کلا سر آدم میده. ارزش حقیقی، ارزش معاملشون باقیه که معامله کردیم. اما ارزش حقیقیشونیه که اون گوهرشناس میدونه. میتونست این را به اون قیمت بفروشه. اگر شرایطش رو فراهم کرده بود، قدرش رو میدونست. ما یه ارزشی داریم که فقط خدا میدونه. الان درست هر چی به مغزمون فشار بیاریم، درست نمیتونیم بفهمیم. اون چقدر میارد؟ چون نچشیدیم، نرسیدیم، حتی مثل بنده بویی هم نبرد. چه میدونم چی؟ فقط به قول خدا اعتماد میکنن که او میگه فوزن عظیما ذالک هو الفضل الکبیر، ذالک هو الفوز العظیم. نمیدونم چی قیمت حقیقی ما اونه. اما خودمون رو ما به چی میفروشیم، اون بستگی به این داره که چه راهی رو انتخاب کنیم. کسانی هستن که خدای متعال بهشون توفیق داده، از اون وقتی که مکلف شدن. حالا همینجا به این پرانتز عرض کنم که خدا بندگانی داره که پیش از این سن تکلیف ما هم در یک مرتبه تکلیفی دارن، مثل حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین. حتی وقتی در شکم مادر هستن کار اختیاری اونجا انجام میدن و روش رو میکنن. اونا کلاسشون بابا خیلی فرق. تو شکم مادر هم تسبیح میگن و مادر حرف میزنه. خب ما اونا درست درک نمی کنیم، حالا چون چیزی از ضروریات هم نیست که کسی اعتقادش باید واجب باشه که، اما اینا حقایقی است که در روایات اشاره شده. اونایی که معرفتش پیدا کردن خوش به حالش، خدا ان شاء الله یه خوردش هم نصیب ما هم بکنه. ولی حالا ما اونایی که از اون وقتی که از سنخ خودمون هم کلاسی های خودمون رو میگیم، از اون وقتی که به تکلیف میرسیم، کسانی هستن از اون لحظه ای که به تکلیف میرسن همه چیزشون رو با خدا معامله. این اختصاص به حضرات معصومین نداره. متاسفانه امثال ما اینقدر از این حالت دوریم که تصورش هم برامون مشکلی. یه داستانی نقل کنم و دیگه التماس دا. این داستان رو از کسی نقل میکنم که حرف گزاف نمیزد. مرحوم آیت الله العظمای بهجت رضا الله علیه ایشون میفرمودن ما وقتی نجف درس میخوندیم یه آقایی رو میدیدیم که میومد میرفت حرم. یه شخص قد بلندی بود، خیلی موقر راه میرفت. همینطور گردنش هم راست مستقیم میرفت و خیلی با ابهت راه میرفت. ایشون میفرموده که با اینکه همیشه گردنش اینجوری بود و راه میرفت، اما من وقتی نگاهش میکردم احساس میکردم یه سر دیگری داره که اینجوری. درسته که وقتی راه میره الان این سرش همه که میبینن سرش بلند نداره، اما من همچه احساسی داشته که این یه سر دیگری داره که سرش پایین افتاده داره اونجوری راه میره. نمیدونستم این کیه، این چه حالتی داره. بعدها فهمیدم که ایشون از خانواده قاجار بوده و یه وقتی یه مأموریتی داشته در عراق و بعد اونجا دیگه مجاور شده و بعد استعفا داد و اونجا مونده بود. بعد شنیدم خانه داشت در کوفه. موقع وفاتش چند نفر از علما من جمله مرحوم آیت الله العظمای خویی را و آقای میلانی را ظاهرم این دو بزرگوار را دعوت کرده بود منزلش و خودش میدونسته بود در حال احتضاره. میخواسته بود این بزرگواران در حال احتضار بالای سرش بشه. ایشون فرمودن در حال احتضار در حضور این بزرگواران گفته بود، اینها نقل کرده بودند در آقای بهجت، گفته بود خدایا میدونی تو شاهدی، از اون وقتی که به تکلیف رسیدن تا به حال یک بار آمدن عالمن گناه نکرد. آقای بحشت میفرمودن وقتی من اینو شنیدم و فهمیدم اون آدمی که میدیدم که سرش اینجوریه بی جهت نمون. با اینکه پست دولتی داشتون این برنه آدم متشخصی بود و چه این و چنان، من در حال احتضارش، احتضار وقتی که آدم توبه کنه استغفار کنه وقتی میدونه خدا اشتباهات هم صرف نظر کنه. به جای اینا حالا بعدش دنبالش چی بوده و اینا یا نقل نکردن یا من یادم نیست، اما اونی که ایشون تأکید میکردن برای این بود که ما از خودمون خجالت میکشیم که ما این که به اصطلاح اهل علم هستیم و نوکر امام زمان هستیم چقدر گناه میکنیم. به یه آدم عادی این که در سلک اهل علم هم نبود و اینا در حضور دو تا مثل مرجع تقلیدی مثل آقای میلانی و آقای خویی در حال احتضارش میگه خدایا تو شاهدی. و از روزی که به تکلیف رسیدم تا حالا یک بار عالماً آمدن گناه نکرد. اینا برای این است که بدونیم خدای متعال در انسان چه استعدادی آفرید. ما قدر خودمون رو نمیدونیم، عمرمون رو به هوای نفسانی و به وساوس شیطانی میگذرانیم، ما چقدر زرنگ میکنیم. اونهای سود بردن که فهمیدن وجودشون چقدر میارزه، با چی معامله کردن، با کی معامله کردن. در عالم ما، در بین کلاس های امثال ما شهدا بودن که قدر خودشون میدن. ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم لان لهم الجنه. با خدا معامله کردن، جان و مالشون رو فروختن به خدا و اون رحمت خاص الهی رو از او دریافت کرد. اونا برد کرد. پروردگارا تو را به مقام شهدای عزیزمون قسم میدیم که ذره ای از مقاماتی که به دوستان خودت و به شهدایی که پذیرفتیشون مرحمت کردی به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر هممون رو ختم به خیر. صلی الله علی محمد. Thank you.